الله الرحمن الرحيم. الفصل الثاني في تحقيق الجوهر الجسماني وما يتركب منه. فأول ذلك معرفة الجيل وتحقيق ماهيته، ثم بيان أن الجسم جوهر واحد متصل وليس مؤلفا من أجزاء لا تتجزأ، فقد فرغناه. وأما تحقيقه وتعريفه فقد جرت العادة بأن يقال إن الجسم جوهر طويل عريض عميق، فيجب أن ينظر في كيفية ذلك. در فصل گذشته آخر فصل تقسیمات تقسیم برای جوهر ذکر فرمودند که به پنج قسم تقسیم میشه و سه قسم شد در اینجا میخوام بیان بفرمایند و دو قسم شد دیگه در تاهیات بمعنی الاخص اونجا متعرض میشه. البته بحث نفس هم رو در طبیعیات قبلا کردند، ولی عمده بحث جواهر مجرد را در الهیات بمعنی الاخص ذکر میکنم. در حال اینجا بحث سر جسم است و اجزای تشکیل دهنده جسم که عبارت باشه از ماده و صورت. میفرمایند که یک بحثی از سابق از خلد ایام قدیم مطرح بوده بین فلاسفه که آیا جسم یک واحد یک پارچه ایست که هرچه تقسیم بشه باز هم قابل تقسیم خواهد بود یا نه، جسم مرکب یک اجزایی است که اینها قابل تقسیم نیستند. البته در این که اجزایی باشند که در خارج قابل تقسیم نباشند، این یعنی قدرت ما نرسد به اینکه اونها را تجزیه کنیم، این خیلی جای بحث نداریم. عمده بحث در اینه که آیا جسم مرکب از اجزایی است که عقلا هم قابل تجزیه نباشند یا نه، جسم هر قدر هم کوچیک بشه و تجزیه بشه به یک جایی که عقلا قابل تجزیه نباشد نمیرسه. این همون بحث معروف جزء نهایت جزاز که فلاسفه محال میدونن جزء نهایت جزا را، یعنی فلاسفه معروف و به نام. و بعضی ها قائل شدن به این که و جزء نهایت جزا ممکنه. این مسئله را که یک اختلاف اساسی در مورد جسم هست شیخ در طبیعیات مطرح کرده و جزء نهایت جزا را اونجا با چندین برهان اثبات کرده، با اینکه با اینجا هم بی ارتباط نیست و اگر اونجا بحث نفرموده بود قطعا اینجا بحث میکرد. از این که بگذاریم که به هر حال جسم دارای اجزایی است که تا بی نهایت قابل تجزیه هستند، درباره این که حقیقت جسم چیه و چگونه باید تعریف کرد اختلافاتی هست، کما این که درباره این که آیا حقیقت جسم امر بسیطی است که مرکب از هیولا و صورت هست، در این هم اختلاف هست. ابتدا شاید تعریفی را تعریف معروف بین مشایین هست و دیگران هم کما بیش همینجا تعریف کردن ذکر می فرمایند و درباره این تعریف بحث می کنند و توضیحاتی می دن و بعد درباره ترکیب جسم از هیولا و صورت بحث می کنند که ضمناً دو قسم دیگر از جوهر هم که عبارت باشه از ماده جسمانی و صورت جسمانی اون هم در همین پس اثبات خواهد شد. می فهمان تعریف معروف جسم اینه که الجسم جوهر طویل عریض عمیق. جسم عبارت است از جوهری که دارای طول و عرض و عمق باشد. اما این تعریف از جهاتی ابهام داره و اشکالاتی متوجهش میشه، اما ابهاماتش بیشتر درباره تشابهی است که در مفاهیم طول و عرض و عمق هست. پول یه مفهوم واحدی نداره، از قبیل مشترکات لفظی. گاهی پول که میگیم یعنی خط، هر گونه خطی باشه در هر جهت. گاهی پول که میگیم یه معنای نسبی، پول در مقابل قصر به کار میده، میگیم طویل قصیر. یه شخص قد بلند میگیم طویل است، شخص قد کوتاه میگیم قصیر است. همون شخصی که قد بلنده نسبت یک قد بلند دیگری قصیر حساب میشه، همون کسی که قصیر است نسبت یک کسی دیگری که اکثر است طویل حساب میشه. گاهی یه معنی نسبی داره و معنی دیگری. عرض هم همینطوره، گاهی به معنی وسعت و پهن مساحت یک شیء استعمال میشه. جنت عرض و از سماوات و الارض، اینجا عرض در مقابل طول نیست، یعنی وسعتش. گاهی یه معنی دیگری داره، معنی متعددی داره. این تشابهاتی که در معانی طول و عرض و عمق هست باعث میشه که این تعریف روشن نباشه. و یکی از شرایط تعریف اینه که از الفاظ متشابه درش اجتناب بشیم، الفاظی به کار گرفته بشه که معنای واحد و مشخصی داشته باشه. این یکی از اشکالی است که به این تعریف وارده و ما باید این پول و عرض و عمق را درست معنا بکنیم، مشخص بکنیم که منظور چیه تا از این تشابه خارج بشیم. فرض که این کار را کردیم و گفتیم که منظور از این طول و عرض و عمق چه خط متقاطع هستن که در محل تقاطعشون زوایای قائنه رد میشه، منظور از طول و عرض و عمق اینه. حالا از هر طرفی میخواد حساب بکنی، از طرف رأس به قدم باشه یا از قدم به رأس باشه یا از یمین به یسار باشه یا بالعکس باشه، اینا فرقی نمی کنه. یک خطی را که شما از یه جهتی فرض کردید، خط دومی که مقاطع اونه اونا میگیمش عرض. خط اول طول، خط دوم عرض، خط سومی که بیا هر دو را قطع کنه بهش میگیم عمق. عمق، سمت، ارتفاع، ضخامت، اینها همه منظور یه چیز. این تتا بعد منظورمونه از طول و عرض عمق. ولی تازه بعد اینکه این تفسیر را کردیم برای طول عرض و عمق و از اون حالت تشابه خارج شد، اشکالات دیگری مطرح شد. و اون اینه که ظاهر این تعریف وقتی میگیم دارای چنین خطوط متقاطعی باشه، ظاهرش اینه که بالفعل باید ترجسمی دارای خط باشه. آیا واقعا ضرورت داره ترجسمی بالفعل دارای خط باشه؟ ما اجزا میداریم که بالفعل هیچ خطی درشون نیست. کره بلفل هیچ خطی نداره. بعد وقتی کره رو به حرکت در بیاریم، یه محوری رسم میشه که اون محور از نقطه قطب شمالی به جنوبی یا قطب به قطب دیگری که فرض بشیم فرض کنیم، اون خطی که درون کره این دوتا نقطه رو به هم پیوند میشه، اون میشه محور و یه خطی میشه. ولی خب لزومی نداره که هر کره‌ای حرکت کنه تا محوری درش رسم میشه و دارای خطی باشه. پس اینجور نیست که اجسام حتما باید دارای خطی باشه. پس وجود خط بالفعل شرط نیست در وجود جسم. از طرف دیگه خط انتهای سطحه. وقتی چیزی خط دارد که سطحی داشته باشد و این سطح متناهی باشد، اون وقت منتها الیهش میشود خط. اما اگر فرض کنیم یک جسمش نامتناهی، فرض جسم نامتناهی فرض نامعقولی نیست. حالا درسته که معروف بین فلاسفه این است که ابعاد متناهی هستند و براهیم برای این اقامه میکنند، ولی این یک چیزی خارج از ماهیت جسم، یک امری که به وسیله برهان اثبات میشه. اینجور نیست که در ماهیت جسم خوابیده باشه که حتما باید متناهی باشه. اگر فرض بکنیم ما جسم نامتناهی را، صرف نظر از اون براهیمی که اگر تمام باشد تناهی ابعاد را اثبات میکند، یک طرف نظر از اونها بکنیم، تصور جسم نامزنانی تصور متناقضی نیست. پس اینجور نیست که متناهی بودن مقوّن جسمیت باشه، تا لازمش تحت داشتن باشه و اون وقت تحت در بعض احیان مستلزم خط باشه. این هم یه جهاز دیگری. پس ما باید این تعریف را به گونه ای توضیح بدیم و تفسیر بکنیم که این اشکالات برش مترتب نشه و واقعا ماهیت جسم را بیان بکنه، صرف نظر از این که حالا ما براهیمی داریم اگر پاهم باشد اثبات تبا تناهی می کند و لازمه تناهی این است که سرد داشته باشد و از سرد هم مثلا در بعض حالات سطح مستقی مثلا به خط باید منتهی بشه. چگونه تعریف کنیم، چگونه تفسیر کنیم این تعریف معروف را؟ می فهمند باید این تعریف را اینجوری تفسیر کنیم یا الفاظ دیگری به جای این بکار ببریم که کاملا گویا باشه. با اون است که بگیم جسم عبارت است از جوهری که می توان امکان دارد در آن سه خط متقاطع فرض کرد. امکان این هست نه اینکه بالفعل باید باشه. جوهری است که قابلیت این را دارد که سه خط متقاطع درش فرض بشه. این خطهای متقاطع هم به گونه ای باشند که در محل تقاطعشون زوایای قائمه رسم میشه، چون خطوط متقاطع به صورتهای مختلفی میشه فرض کرد. اما سه خطی که در یک نقطه تقاطع داشته باشن هم دیگه را قطع کنن و در حول همون نقطه زوایای قائمه رسم بشه، این فقط در جسم حجمدار فرض میشه. پس اولا وجود خطوط بالفعل شرط نیست، همون امکانش کافیه. و ثانیا این خطوط هم باید به گونه ای باشه که انتون که از تقیم در حول نقطه تقاطع زوایای قائمه رسم بشه. شما اگر سه تا خط ضرب داری در یک ساعت فرض کنیم اونم هم دیگه رو قطع میکنن ولی اطراف زاویه‌های حاده رسم میشه، یا بعضی حاده بعضی منفرجه به صورت های دیگه. اگر بخوایم سه تا خط هم دیگه رو قطع کنن که در نقطه تقاطع از هر طرف زاویه قائمه باشه، این فقط در هندسه فرض کنم که حجمدار فرض میشه، مثل مجسم فرض میشه. ولی در سطوح خطوط متقاطع اینجا به این نمیشه که حسن جسم حجمداری میشه. بالاخره باید توجه بکنیم که این امتدادات و خطوط و حجم و سطح و این حرفا که میگیم همه اینها عوارضی است که احیانا در جسم عارض می شود. هیچ کدام از اینها مقدم مفهوم جسمیت نیست، فقط همین امکان این که در درون جسم بتوان این خصوص متقاطع را فرض کرد، همین کافی است. اما اینکه یک خط هم حتی بالفعل داشته باشه لزومی نداره. ممکنه جسمی داشته باشیم که حتی یه دونه خط هم بالفعل نباشه. و سایر چیزهایی که گفتیم که مبدا و منتهای بین دو خط باشه که وسیله خط دو تا وصل بشن و ابعادی برای شی فرض بشه، اینها همه چیزهایی که لوازم وجود جسم هست که با براهیم خاصی در بعض موارد اثبات میشه. حالا ماهیت جسم اختیاریش کدوم از اینها رو نداره. اول ذلك معرفت الجسم به تحقیق و ماهیته. اول اشاره می کنن به یک اختلاف عمیقی که اختلاف قدیمی که در باره جسم بوده که آیا جسم قابل تجزیه تا بی نهایت هست یا نه، به عبارت اخرى جزئیات جزا داریم یا نداریم. اما بیان ان الجسم جوهر واحد متصل این مطلب در مقابل کسانی که قائلند اینکه جسد از اجزای لازم تجزا تشکیل شده، دیگران میگن که نه، جسد وجود یک پارچه دارد و این لازمه یک پارچگی و این اتصال این است که تا بی‌نهایت قابل تجزیه باشد. این مطلب که جوهر یک پارچه است و نه اینکه مرکب از اجزای لاتت جزا باشد فقط فرق ناهند، این را قبلا بحث کردیم در طبیعیات. و اما تحقیقه و تعریفه، حالا صرف نظر از این قولی که لازمش جز لاتت جزا اتصال شده، ولی در مقابل این باز هم تعریف روشنی هنوز به دست نیاوردیم که تعریف روشنی جسم چیه. برای اینکه جسم رو تعریف کنیم، فقط جرت العادت و انیقا معمولا جسم رو اینجوری تعریف میکنم، میگن ان الجسم جوهر طویل عریض عمیق. حالا ببینیم آیا این تعریف تعریف خوبی است. فیجب ان ینظر فی کیفیت ذلک، تأمل کنیم ببینیم این چجور تعریفیه. اولا کل واحد من الفاظ طول و عرض و عمق یفهم من اشیاء و مختلفه. خود این الفاظی که در اینجا به کار رفته اینا الفاظ متشابهی هستن، در تعریف نباید الفاظ متشابه به کار بره. مثلا طول را حالا حساب بکنیم، تار از هم یقا کل خط کیفه کار، هر جور خطی رو که شما در نظر بگیرید، از بالا به پایین باشه، از راست به چپ باشه، از هر طرف دیگری باشه، بهش بگن طول. گاهی به این معنا به کار می‌بریم. تار از هم یقا طول لأعظم الخطین المحیطین به سطح مقدارن، اگر سطحی داشته باشه که این محدود به خطوطی باشه، خط طولانی ترش را بگن طول، مثل مستطیل خطی که از خطوطی تر شده احاطه شده، دو تا خطش بلندتر از دو خط دیگه هستن، دو خط موازی بلندتر داره، دو تا خط موازی کوتاه‌تر داره، اون خطهای بلندترش را میگن طول، خطهای کوتاه‌ترش را میگن عرض. طارتن یقال طول لأعظم الابعاد المختلفة المنتدة المتقاطعة كيف كانت خطاً او غیر خطاً. گاهی دو تا بعد را که با هم می سنجن، خواه طول باشه خواه سطح باشه، حتماً لزومی نداره که خط باشه، یه دو تا سطح هم رو که با هم مقایسه می کنن، اگر یک سطحش وسیع تر بود، طولانی تر بود، تو اون سطح هم میگن طول. اعظم الابعاد المختلفت الممتده، اگر ابعاد مختلفی را یک جهت درست کردیم که امتداد دارن، حالا خواه امتداد سطحی در یک جهت یا امتداد سطحی باشه، کیف کانت خطن و غیر خطن، سطوح متقاطع را هم وقتی فرض بکنیم به سطحی که بزرگتر هست میگن طول. مثلا مکعب مستطیل را اون سطحیش که وسیع‌تر هست اونو میگن خود سطح را که میگن طول مکعب. و طارتن یقال طول للبعد المفروض بین الرأس و مقابله من القدم از ذنب من الحیوان، گاهی به سطحی که از بالا به پایین کشیده میشه میگن طول، مثلا محاوی سر تا پای انسان است، از سر تا پا که دست میشه، یا در حیوان بین سر تا دومش، این خطی که بین بالا و پایین یک شی، بین دو نقطه ای که دو طرف یک جسم قرار گرفته ولی رأس و نقطه مقابل رأس حساب میشه، در انسان رأس و قدم، در حیوان رأس و ذنب، این خطی که بواسطه بین این دو نقطه قرار میگیره به این میگن طول. حالا کوتاه باشه، بلند باشه، بلندتر از خطوط دیگری باشه، فرق نمیکنه. مثلا اگر یه انسانی قد کوتاهی فرض بکنید که قدش کوتاه‌تر از پهناش باشه، از این دوزارا هستن معروف هستن، قدهای خیلی کوتاهی دارن ولی گاهی چاق میشن خیلی، قدشون یعنی طولشون که گفته میشه یعنی از سر تا قدمشون، ولی پهناشون ممکنه بیشتر از طولشون باشه. باز طول همون نقطه سر تا قدمه ولی کمترن هست نسبت به بعدهای دیگه طول گفته میشه. این هم معانیه که برای طول در نظر گرفته میشه. عرض هم همینطور و عمل عرض فقط یقال فیقال لسطه نفسهی، گاهی به خود سخت میگن پهنه گستره یک چیزی، مثل همین آیهی که عرض کردم عرض از سمامات من عرض، اونجا معنیش اینید که عرضش آسمان زمینه، طولش من گذیم هم بالاتره، اصلا در این مقام نیست، همیش وسعتش همه آسمان زمین را فرا میگیره، یعنی وسعت مساحت. و یقال لانقص البعدین مقدارا، کمان که طول برای اطول البعدین گفته میشد گاهی عرض به انقص البعدین گفته میشد. و یقال للبعد الواصل بین الیمین و الیسار، خط افقی که از بین راست چپ قرار میده نه از بالا به پایین، حالا خواه بلندتر بشه خواه کوتاه‌تر، همین که در طرف یمین و بین یمین و یسار هست بهش میگن عرض، حالا اون که بیش از طولش باشه. عمق هم باز معانی متعددی داره و عمق ایزن قد یقال لمثل بعد الواصل بین السطحین، پس دو تا سطح رو در نظر بگیرید اون بعدی که واسطه بین این دو تا هست میگن عمق. این سطح نیست، خود بعدی که بین این دو تا سطح قرار گرفته، ما بین السطحین رو بهش میگن عمق. و قد یقال له مأخوذاً ابتداء من فوق، گاهی عمق که میگن در صورتی این واسطه بین دو سطح رو میگن عمق که از بالا به پایین حساب کنیم، گودی ژرفایی، اما اگر از پایین به بالا حساب کنیم دیگه نمیگن عمق، مقابلش میگن سمت ارتفاع. حتی این ابتدا من اسفل، اگر از پایین حساب کنیم دیگه نمیگن عمق، سمیه سمت. و هذهی هی الوجوه المشهورت و فی هذا، این هم معانی معروفی بود که بین درباره طول و عرض عمق گفته میشه، شاید معانی دیگری هم هنوز باشن پیش از این هم باشه. این یه جهت که ما بالاخره این لفظ تشابه باید از این تعریف بکنیم، تبیران عریضان امیق کنگیم، این سه تا هر کدوم معانی متعددی داشت، تعریف باید از تشابه خالی باشه، باید جوری تعریف کرد که این اشتباه پیش نیاد، شنونده گیج بشه که منظور از این طول و عرض عمق کدوم یک از این معانیشه. از طرف دیگه لیسه یه جبن یکون فی کل جسمون خط کندل فیل، حالا اومدیم و ما این ستا را گفتیم منظور چه تا خط متقاطع هم، کار به این که بلندتر و کوتاه‌تر باشه نداریم، اینجور تفسیر کردیم. بالاخره وقتی به خط تفسیر کردیم باز این سوال پیش میاد که آیا واقعا هر جسمی باید خط باشه داشته باشه و حتی سه تا خط هم باید باشه؟ لیسه یه جبن یکون فی کل جسم خط کندل فیل، و این الکوره دیشت یا خط کن بلفیل البته کوره که هیچ خط که نداشت، میگید محور داره، میگید تازه محورش هم وقتی که حرکت کنه تعیین میشه، اگر حرکت نکنه کوره ساخته محوری نداره، هر جفت هر طرفی شما میتونی محور فرض کنی، ولای تعیین فی هل محور مالم تتحرک، وقتی حرکت پیدا کنه دور خودش اومده محوری رد میشه، اونم یه خط فرضی الان بلفعل وجود نداره. ولیشن شرط کرت ان تصیر جسمن ان تکون متحرکتا، برای اینکه کره جسم باشد شرطش اینه که حرکت کنه تا محوری داشته باشه تا خطی براش فرض بشه، نه لزومی نداره. و انها تتحقق جسمن به ما یحق کل جسمیه، جسمیت کره تحقق پیدا می کند به اون چه مایه تحقق جسمیت هست و بعد اون وقت حرکت عارضش می شه، عرضات حرکت یک امریز عارض بر کره و زائد بر مایه کره، ثم یعرض لها او یلزم حل حرکت، ممکنه یک کره هم باشه که لازمش حرکت باشه، مثلا افلاک علل فرض که افلاکی داشته باشیم و علل فرض اینها باید حرکت لازمه وجودشونه، میشه فرض کرد این کره ای که لازمش حرکته، ولی به هر حال لازمش هست نه مقدم ماهیتش. ما لوازم شیء را نباید در تعریف عرض کنیم، در تعریف باید مقدمات ماهیت عرض کنیم. این هم یه شکل باز از طرفی ایزن الجسم لیسه یجبن یکون فیه من حیث و جسمون سطحان، این سطحان فاعل یکون هست، اسم یکون هست، واجب نیست که در سطح در جسم از اون جهت که جسم است سطحی باشد. ان یکون فیه من حیث و جسمون یکونه فاعلش اگه کامه باشد یا اسمش این سطحان است اگه نابسه باشد. جسم برای اینکه جسم باشد شرطش این نیست که سطح داشته باشد، یعنی مقدم ماهیت جسمی گرد سطح نیست. اگر فرض کنیم جسمی بی سطح محالی لازم نمیاد، اگه جسم متناهی باشد سطح داریم، اگه نامتناهی باشد سطحی نداریم. فإنه إنما يجب فيه من حيث يكون متناهياً، سطح وقتی در جسم لازم است که متناهی باشه، از اون جهت که متناهی لازم است اینه که سطح داشته باشه. ولیس يحتاج في تحققه جسماً و في معرفت ناهیگاه جسماً إلى أن يكون متناهياً، برای اینکه جسمیتش تحقق پیدا کنه و ما اون را به عنوان جسم بشناسیم لازمش نیست که محتاج نیست این که متناهی باشد و سطح داشته باشد. یعنی ما میتونیم تصوری از جسمیت داشته باشیم از معنای جسمیت که حقیقت جسم واجد باشد و درش مفهوم تناهی و سطح عقل نشده باشد، بگیم جسم نامتناهی، تصور غلطی نیست، بل تناهی آرزان لازم الله، بله لازمه جسم به حسب اون برانی که تناهی ابعاد اثبات می کنن این از که متناهی باشد، اما این لازمه معناش نیست که مقدم ماهیت جسمیت است. و لذالک لا یحتاج الی تصوره للجسم حین یتصور الجسم، وقتی ما جسم را به معنه جسم تصور می کنیم احتیاج نداریم به این که تناهی و جسم و سطح را تصور کنیم. و من تصور جسمن غیر متناهن فرم یه تصور جسمن لا جسمن، اگر یکی کسی بگه جسم نامتناهی، اگر تناهی مقدم جسمیت باشه وقتی میگه نامتناهی یعنی جسمی، چون متناهی بودن مقدم ماهیت شد، اگر بگیم نامتناهی یعنی حتما جسمی، پس اگر بگیم جسم نامتناهی یعنی جسمی که لاجسم است. آیا اینجوره تصور جسم نامتناهی یعنی جسم لاجسم یا نه؟ این تصور متناقضی نیست، جسم لاجسم تو خود این تصور تناقضی، اما اگر بگیم جسم نامتناهی توی تصورش تناقض نیست. فرضاً در خارج ما جسم نامتناهی نداشته باشیم و براهیش تمام باشه، تازه یک امر خلاف برهانی تصدیقا نمیتونیم بگیم، نه اینکه تصورش تصور غلطی باشه. ولای تصور عدم التناهی الا للمتصور جسمن، همین که گفتیم جسم نامتناهی، نامتناهی را به عنوان یک صفتی تصور کردیم برای چیزی که جسم است، نه اینکه جسمیت ازش نفی کرده باشیم. منتها کسی که چنین تصوری را کرده، من تصور جسمم غیر متناهن، اخطأ، خطا کرده در اثبات این صفت برای جسم به عنوان اینکه یک امر خارج از ماهیتی را به این ماهیت حمل کرده، این خطا کرده. اینجور نیست، جسم در خارج صفت متناهی بودن را نداند. كما قال ان الجسم آلة فقد اخطأ في التصديق ولم يخطئ في تصور بسيطيه وهما الموضوع والمحمول، وقتی میگه جسم نامتناهی، جسمی که ابزار است، جسم ابزار است، خب هر جسمی که ابزار نیست، وقتی این را تصور میکند و نسبت میدهد به جسم، نه اینکه تصور غلطی از جسمیت کرده باشد، جسمیت را با اون موضوع محمولی که دارد، اجزایی که تشکیل دهنده اون هستند، مجموعشون حد جسم را تشکیل میدن، در اون غیر اشتباه نگرده. وقتی حمل کرده است یک صفتی که خارج از جسم است بر جسم، در تصدیق به این ثبوت این صفت برای جسم، اونجا اشتباه کرده. پس وقتی این دیگه الجسم آلتون یا میگه الجسم غیر متناهم، در این که مفهوم جسم را درست تصور کرده، این اشتباهی نیست. مفهوم غیر متناهی را تصور کرده، این هم اشتباهی نیست. در این که تصدیق کند غیر متناهی بودن را برای جسم، در این خطا کرده. این غیر از اینه که ماهیت جسم را نخواهی میشه تصور کنه. وسیطه یعنی دو جزء این قضیه که موضوع محمول باشه. ظاهر معنای خاصی در منظور یکی از صفاتی از بعض اجسام را در بمایر جسم سفیده. خب جسم که ابزار هم میشه، آلت هم میشه برای چیزی، اما اینجوری که مقدم ماهیت جسم آلیت میشه. من بیش از این نمیفهمم، ولی شاید این آن ایزی هم داشته باشه. ثم امکان لابد دلیل جسمی تحقیل جسم هم تکونه لهو سطوح هم. خاصی در منظور یکی از صفاتی از بعد اجسام رو در به مایز جسم مستقیل. خب جسم که ابزار هم میشه، آلت هم میشه برای چیزی، اما اینجوری که مقدم ماهیت جسم آلیت میشه. من بیش از این نمیفهمم، ولی شاید این آن ایزی هم داشته باشه. ثم امکان لابد دلیل جسم فی تحقق جسم هم تکونه در اون سطوح هم. خب مسئله دیگه، حالا گیرم که جسم برای اینکه در خارج تحقق پیدا کنه احتیاج به سطح داشته باشه، به خاطر اینکه جسم متناهی و وقتی متناهی شد لازمش سطحه. حالا لازمش اینه که چند تا سطح داشته باشه، یا یک سطح یا دو سطح هم برایش کافیه. میدونیم که اجسام بعضی هاشون یک سطح دارن، بعضی هاشون دو سطح دارن و بعضی هاشون سطوح متعدد دارن. کره یک سطح داره، بیضه یک سطح داره، اما مخروط دو سطح داره، استوانه سه سطح داره، مکعب شش سطح داره. پس لازمه جسم این نیست که حتما سطوح متعدد داشته باشه، ممکن یک سطح بیشتر باشه. ثم امکان لابد دلیل جسم فی تحققی جسم هم تکونه لهو سطوحان، به فرض این که جسم برای تحققش احتیاج به سطح داشته باشد، فقد یکون و جسم محیطون بیهی سطح واحد، گاهی ممکنه یه سطح بیشتر نداشته باشد، اول کره. و لیسه ایون من شرط جسم یعنی فی ان یکون جسما ان تکونه لهو ابعاد متفاوله. ما وقتی میگیم طول و عرض و عمق، طول و عرض را در یکی از معانیش این بود که دو سطحی که با دو امتدادی که هم دیگر را قرص میکنند اما متفاضلند، یکی طولانی تر است یکی کوتاه تر است. حالا لازم است که اگر یک جسمی دو تا سطح داشت یا دو تا بعد داشت و این بعدها هم دیگر را قرص کردن، حتما یکی طولانی تر از دیگری باشه؟ نه، تفاضلی بین سطوح لزومی نداره، اونجایی که سطوح متعدد باشه. فإن المكعب إذا جسم، مکعب یعنی مکعب غیر متصل، مکعبی که شش سطحش با هم مساویه، جسم سطوح متعدد هم داره، این سطوح هم دیگه رو قطع میکنن ولی تفاضلی بینشون نیست، همین سطوح با هم مساویه. بنابراین نمیشه بگم که طول و عرض و عمق مشخصی دارد. کجاشو طول حساب بکنیم مشخصا؟ اون به دل خواهد، هر طرفشو میتونید طول حساب کنید، یه طرف دیگه را عرض، یه طرف دیگه را اون. اینجور نمید نیست که طول عرض مشخصی داشته باشید. اگر یکی طولانی تر بود مثل مکعب مستطیل، اونجا چرا میشد بگن یه طول مشخص نیست، ولی در مکعب طول عرض مشخصی نداره. بلا ایضاً یتعلق کونه جسمان به ان یکون موضوعا تحت السماء حتی تعرض له الجهاد. اگر ما بگیم طول و عرض و عمق از جهاد انتزاع میشه، اگر از بالا به پایین باشه بهش میگیم مثلا عمق یا فرض فرمایید طول، اما اگر یمین به یسار باشه بهش میگیم عرض. این جهاد را در معنای طول و عرض و عمق اگر لحاظ بکنیم، کجا میشه اون جهاد را لحاظ کرد؟ در اجسامی که تحت سلسله اطلس هستن. اما خود فلک که دو جهت نداره، اونایی که تحت فلک هستن جهات ششگانه برشون فرض میشه، چون جهات را از مقایسه شه باش خارج در نظر میگیره. خود فلک که یک جسم بسیطی که یک سطح کروی بالا پایین نداره، طول راست و چپ نداره. پس اگر ما بخوایم با جهات را در جسم جهاز بکنیم، بگیم این خطی که از یمین به یسار است یا از بالا به پایین است، بالا و پایین رو با خودمون مقایسه میکنیم که رأس و قدم داریم. در کل فلک را که یک کرهی از هر جهت مساوی نسبت به همش تلاشی است، جو بالا پایین داره معنی نداره. فإن المكعب اذا جسم لا ولا ايضا يتعلق كونه جسما، یعنی جسمی جس جس متوسط بر این نیست که موضوع تحت السماء باشه، زیر آسمان باشه، تا اینکه جهات مختلف براش عارض بشه لعجل جهات العالم و یکون له طول و عرض و عمق به معنی آخر، یعنی به اون معنایی که در جهت ملحوظ است. گفتیم عرض یکی از معانیش این بود که از یمین به یسار باشد، یکی از معانی طول این بود که از رأس به قدم باشد. اگر ما طول از عمق را به این معانی گرفتیم که متوقف بر جهات هست، این جهات ما دون الفلک هست، خود فلک دیگه جهت نداره. و امکان لابد من هم یکونه این ما سما هم و این ما فی سما، به هر حال جس یا آسمان است یا در درون آسمان، اما این که از مقدمات مفهوم جسمیت نیست، از ماهیت جس نیست. و بیان من هادا انه لیسه یجب ان یکونه فی الجسم ثلاثت و ابعاد بالفعل، لزومی نداره که جسم سه بعد بالفعل داشته باشد. علی الوجوه المفهومه من الابعاد الثلاثه، به هر معنایی که از ابعاد الثلاثه شما از طول عرض و عمق در نظر بگیرید، به هیچ معنایش لزومی نداره که بالفعل بعد داشته باشد، حتی یکونه جسم بالفعل. جسم بالفعل متوقف بر بعد بالفعل نیست، ممکن است جسم بالفعلی داشته باشیم که ابعاد ثلاثه بالفعل نداشته باشد. فاذا كان الامر على هذا، حالا که مقصد این چنین است، فکیف یمکننا ان نضطر انفسنا الى فرض ابعاد ثلاثه بالفعل، چی موجب به این میشه که ما خودمون رو مجبور کنیم که بگیم جسم حتما باید از ابعاد بالفعل باشد؟ موجودت مثل جسم حتی یکون جسمن، این ابعاد باید موجود باشن در جسم تا جسم بشه جسم. چی ما رو ایجاب مضطر میکنه به این نظر؟ موجب این نظره بل معناها در رسم للجسم هم نالجسمه، معنای این تعریفی که برای جسم کردیم اینه که جسم میتوان درش فرض کرد خطوط متقاطعی را که چنین چنان باشه. در باره این کلمه رسمی که اینجا شیخ به کار برده، بعضی ها گفتن که این رسم منظورش حد است، این رسم به اصطلاح منطقی در مقابل حد نیست، یعنی مطلق تعریف و مصداقشان در اینجا حده. اصرار دارن در این که شیخ در مقام تعریف حقیقی است برای جسم، جوهر جنس است و طویلون عریضون عمیق و چیز دیگری که جانشین این سه مفهوم بشه فصل حقیقی است برای جسم، و این جسم و جنس و فصل میشن تعریف حقیقی و حد تام برای جسم. بعضی دیگه اینو قبول ندارن، میگن حتی جوهر را هم از ما در تعریف جسم اخذ میکنیم به معنای جنس نیست، اصلا تشکیک کردن در اینکه جوهر جنس باشه و مقوله باشه. از جمله خود وهمنیار در تحلیل احتمال میده که اصلا مفهوم جوهر مفهوم جنس نباشه، مقوله ای از مقولات نباشه، بلکه معنای عرضی باشه. به هر حال امثال صدر متعلمین ایشون اصرار دارن که نه این تعریف حقیقی و جوهر حتما جنس حقیقی سرای جنس و اون مفاهیم دیگه هم مجموعاً یک فصل مشهوری هستن که حکایت میکنن از یک مبدعی که اون فصل حقیقی هست سرای جنس و این ها تفسیرات فصل مشهوری ولی به هر حال حاکی هستن از یک مبدعی که اون فصل حقیقی هست و مجموعاً حد تام را برای جلس تشکیل میده. به هر حال حالا جلس را میخوام تعریف کنیم، تعریفش باید اینجوری باشه: الجوهر الذی یمکنه که ان تقرب فیه بعدن کیف شد ابتداعا. جلس جوهریست که تو میتونی اولا یه بعدی درش پرس کنی، حالا هر جور میخوای، از بالا به پایین، از راست به چپ، از پایین به بالا، از پشت به جلو، از جلو به پشت، از هر طرف یه بودی میتونی روش فرض کنی. که یکون ذالک المبتدا خوبت طول، این بودی را که اولا فرض کردی این اسمش هم داریم طول، اولین بودی که در این جوهر شما فرض کردی این اسمش طوله، کوتاه باشه، بلند باشه، کوتاه‌تر از ابعاد دیگه باشه، نباشه، از کدوم جهت باشه، اینا هیچ کدوم دخالت نداره، این صرف یک اسکوزاریز میگیم طول. میخوام بگیم سه تا امتدادی که هم دیگه را فرض کنن، حالا یه امتدادش که فرض کردی این چه شده طول. ثم یمکنو که ان تقرب ایضا بعدا آخر مقاطعا لذلک البعد علی قوائم، بعد میتونی یه بعد دیگری را که قطع کند این بعد را و در نقطه تقاطع زاویه قائم رسم بشی، میتونی این کار را بکنی. این بعد دومی هم چه شده است؟ و یکون ذالک البعد الثانی هو الاصل. و یمکنک ان تفرض فی بعدا ثالثا مقاطعا لهذین البعدین علی قوائم. بعد اینکه این دوتا بعد را فرض کردی که یکی شد طول یکی شد عرض و چهارتاوی قائم رد شد، یه بعد دیگر میتونی رفت کنی که هر دوتای اینها را در همون نقطه قطع کنه و موجب رد شدن چند تا زاویه قائم دیگه باشی، همه زوایا بشه قائمه. تطلاق ثلاثتو علا موزن واحد، که سه تا این بعدها در یک نقطه تقاطع پیدا کنن و این زوایای قائمه هم حول همون نقطه رد میشه. ولا یمکنو که ان تقرب بعدا عمودیا به هذه سه تا غیر هذه ثلاثه، در یه همچه جوهری نمیتوان یه بعد دیگری را فرض کرد که عمود بر اینها بشه. سه تا بعدی که عمود بر هم دیگه باشه بیشتر نمیشه فرض کرد. در سطح دو تا بعد میشه فرض کرد که یکی عمود بر دیگری باشه. اگر یه بعد سومی فرض کنی همون میشه حجم، میشه حجمدار، جسمی که حجم داره. اما دیگه یه بعد چهارمی که باز یا در یه نقطه همه اونها را رد کنه و باز را یه قائم رد بشه دیگه معنا نداره. بیش از این نمیشه فرض کرد. سه تا بعدی میشه فرض کرد که هم دیگر را فرض کنند در یه نقطه و اطلاع جاوی خانمی وجود بیا. خب پس معنی این تعریف اینه، ما این رو میخواییم بگیم، اگر گفتیم طویلون عریضون عمیقون یعنی این. و کون الجسم به هاده استفه هر الذی یشار لأجله الی الجسم به انه طویلون عریضون عمیق. این صفت را که یه جوهری داشته باشیم چنین بلاهایی بتونیم به سرش بیاریم، نه اینکه الان سطوحی داشته باشد یا ابعادی بالفعل باشد یا خطوطی بالفعل درش رسم شده باشد، نه هیچ کدوم اینا نمیخواد، همین که این قابلیت رو داشته باشه که بشه چنین کاری کرد، همین معنای این است که گفتیم تغییر و نریز و نمیز و فصل حقیقی همونه. کما یقال ان الجسم هو المنقطع فی جمیع الابعاد، گاهی هم اینجور میگن که جسم اونی که در همه ابعادش قابل قسمت باشیم، البته اینو معمولا در مقابل اون کسانی میگن که قابل جزء لاشی از هستن، میگن جسم اونی که در همه ابعادش قابل تجزیه باشید، یعنی همه ابعادش همون طول و عرض هم خشید، بلاز لازمش نیست که الانم باز بعد بالفعلی باشد، همون اتصال جوهری که گاهی تعریف میکنه یا سقن جوهری این حیثیت مشکر کنی، این حیثیت که در یک جوهری باشد، این همون جسمیت است. اما خط بالفعل، سطح بالفعل، تقاطع بالفعل، این حرفا اینا هیچ کدومش لزومی نداره در ماهیت جسمیت و جزء مقدمات پیشین. و لیسه یعنا انه منقسم بالفعل مخروق عنه، وقتی میگن جسمونه که در همه ابعادش قابل تقسیم باشد، معناش این نیست که الان انقسام بالفعلی دارد، بل علی انه من شأنه ان یخرج فیه هذا القسم، این تقسیم درش امکان فعل دارد. همونطور که در اونجا وقتی میگیم قابل تقسیم است تا بی نهایت، معناش این نیست که الان تقسیمات بی نهایت دارد، اینجا هم که میگیم طویل و عریض و عمیق، معناش این نیست که طول و عرض و عمقی بالفعل دارد، بلکه معناش این است که یمکن ان یخرج فیه و هاکذا این یجب ان یعرف الجسم، جسم اینجوری باید تعریف کرد. و هو انه الجوهر الذی کذا صورته، همینطور که گفتیم باید بگیم جوهری است که صورتش این است، صورتش عبارت است صورتی که حکایت از فرش می کند. جوهر که همون معنای جنسی است، جانشین جنسی. فصلی که میخوان برای بیاریم تا ماهیتش را تام کند و مشخص کند، اون فصل عبارت از همین مطلب، این کیف، این خصوصیت که یفرز یمکنن یفرزیه دلاز و خطوط متقاطعت کذاره، این خصوصیت عبارت است از فصلی جسمیه. و هوه دوها هوه ماهو، ماهیت جسم که سوام جسمیت به آن هست همینه، همین معنایی که گفتیم صورت اتصال سوری یا صورت اتصال جوهری یا سخن جوهری، اینا تعبیراتی است که دانشگاه خودشون میزنه. و اما سایر مطالب، ابعاد، خطوط، نهایات، سطوح، سطح واحد، سطوح متعدد، همه اینها یک عوارض و لوازمی هستند که بعد از اینکه ماهیت شیء تمام شد و تقوم و تحصل پیدا کرد به شیء عارض میشه. ثم سایر الابعاد المفروضه فی بین نهایاته و نهایاته، دو تا نهایت برای فرض کنیم، یعنی مبدا و منتهایی، و بین این مبدا و منتها بعدی را در نظر بگیریم، این مطالب یا اشکالی یا اوضاعی از راست به چپ، از چپ به راست، از امثال اینها، نیستن مقزنه تن لهو، اینا هیچ کدوم مقزن ماهیت جسم نیست، بلکه یه تابع اصلا جوهری است. بعد از اینکه جوهر جسم تحصل تام پیدا کرد، به تبع او این اعراض و اشکال و لوازم و این حرفا تحقق پیدا میکنن، همشون یا بعضیشون. حالا بعد تشریح میکنه که اینکه میگیم تابعتون، معناش این نیست که همه اینها در هر جسم باید باشه، گاهی ممکنه یه جسم یه چرد بیشتر نباشه باشه. و ربما، همین تصریحش اینجا، ربما لزنه بعض الاجسام شیء منها، گاهی بعضی از این خصوصیات که گفته شد لازمه بعض اجسام. آن اینجا به فرض متعلق این تصریح فرمودی که کله ها بخونید و عطف بر بعض الاجسامه، اما بنده نفهمیدم اینو، خیال میکنم عطف بر شیئون مناسب. بعضی از اجسام داریم که لازمش بعضی از این خصوصیات هست یا کل این خصوصیات. همه این خصوصیات که گفتیم لازمه بعض اجسام است، یعنی مثلا یه مکعبی رو که شما فرض بکنید یا مکعب مستطیلی رو شما فرض بکنید، این خصوصیات رو داره که ابعاد مختلف داره، شکل خاصی داره، وضع خاصی داره، یه بعدش طولانی تر از بعد دیگرش هست و امثال اینها. این صفات را گفتیم، بین نهایت و نهایتش بعدی فرض میشه، این بعدها با خطوط مشخص میشه و همه در یک مکعب مثلا وجود. اما بعضیاش هست که در همه اجسام نیست، بعضیش هست، فرض کنیم کره فقط یک بعد یک ساعت داره، یه سطوح براش نمیشه در نظر کنه، قد اصلا نداره. و ربما لم یلزم بعض الاجسام شیء منها، ممکن است جسمی داشته باشیم که هیچ یک از این خصوصیات لازمش نباشه. اگر ما جسم نامتناهی داشته باشیم، گفتیم این جسم نامتناهی فرضش محال نیست. اینجور نیست وقتی فرض کردیم جسم نامتناهی بالاخره لازمش لااقل این باشه که اینها رو داشته باشیم. نه، ممکنه هیچ کدوم از اینها لازمش نباشه یا بعضی از اینها لازمش نباشه. هم چی اصرار داشتن که ایشون مخصوصاً تصریح کردن که کله ها بخونید و اصل بر بعض الاجسام هست شرط کنند. ولو انک اخذت شمعتان، حالا اینا رو این مقدار شیخ بیشتر توضیح میده. اگه شما یک دفعه مومی رو در نظر بگیرید، میبینید که این موم را به هر شکلی میخواید میتونید در بیارید. میتونید به شکل کره باشه، میتونه استوانه باشه، میتونه مکعب باشه، به این اشکال مختلف میتونید در بیارید. پس میدونید که هیچ شکلی از این اشکال لازمه این جسم موم خاصی که در دست شما هست نیست. اینها عوض میشود با اینکه این موم همون موم هست. همین جسم خاص نه تنها ماهیتش، همین جسم متحققه در خارج هم شما میبینید عوارض مختلفی آرزش میشه و هیچ کدوم لازمه این نیست که این موجود این موجود باشد. این موجود این شمع است، این مومیست که در دست شماست. حالا طولش چقدر باشه، عرضش چقدر باشه، هیچ کدومی نداره. پس این که دارای مقدار خاصی باشد، دارای شکل و وضع خاصی باشد، اینا قوام این موم بهش نیست. نه ماهیت الجسم متقضی به ایناست و نه حتی این موم خاص. لو انکه اخذت شمعتا فشکلتها به شکل افتر و لها ابعاد بالفعل بین تلک النهایات معدورتون مقدرتون محدوده. اگر شمعی رو شما یک شکل خاصی دادید که مفروض این شکل ابعادیست بالفعل، مثلا به شکل مکعب داره که این ابعاد بین نهایاتی هستند، یعنی شکل متناهی باشه طبعا نهایت های خواهد داشت، ابعاد مختلف هم از دو تا نهایت، هر کدومش دو تا نهایت داره، مبدا و منتها داره، معدودت مشخصا عددش معین است، مقدارش معین است، معدودت مقدرت محدوده، محدود هم از نامتناهی نیست. ثم اذا غیرت ذلک الشکل، این شکل را که مثلا مکعب بود فرض کنید تغییر شد به صورت کره داره بود، لم یبق شیء منها بالفعل واحدا به شخص، هیچ کدوم از این ابعاد به شخصه باقی نمی ماند. ممکنه شما فرض فرمایید که مکعب بود در صورت مکعب مستطیل در بیارید، باز هم طول عرض آن رو باشه باشه، اما این طول این اون طول سابق نیست، این عرض این اون عرض سابق نیست، شکلشو که تغییر دادید ولو همون شکل مکعب هم باشه طول عرضش وحدت شخصی ندارد. ممکنه من اصلا همش از بین بره، مکعب بود در صورت کره در بیارید، اصلا خطی وجود نداره. لم یبق شیء منها، چیزی از اون خطوط از اون ابعادی که فرض کرده بودیم بالفعل واحدا به شخص به صورت یک وحدت شخصی داشته باشه که این خط همون خط باشد، به ذلک الحد به ذلک القدر اینا باقی نمیمونه، حدش قدرش مقدارش اینا تفاوت میکنه، بل حدثت ابعاد اخرى مخالفت لتلک بالعدد، ابعادی پیدا میکنه که از نظر عدد متفاوت از با اونا، یعنی اگر گفتیم این شخص دیگه این طول اون طول نخواهد بود، وحدت عددی و شخصی با اون طول نداره، برای وحدت نوعی داشته باشه، خط در سلام خط دارد، ممکنه وحدت نوعی داشته باشه با اون، اما وحدت عددی یعنی وحدت شخصی نخواهد. پس این ابعادی که آرزش میشه اینا کمیاتیست که یکی از اعراض است. جوهر شمع جوهر بود نه کمیت، اینایی که تغییر میکنه کمیت ها که از اعراض است، اما جوهری که در همه این اشکال باقی اون جوهر شمع است و ماهیتش را از اون باید انتجا کرد. خب حالا بنابراین این اتفاقه انکان جسمن کلفلک مثلا تلزمه ابعادون واحده کن، در اینجا دیدی که ابعاد شیء تغییر میکرد، ابتدای طول عرض خاصی داشت بعد تغییرش میدادی یه طول عرض دیگری پیدا میکرد. حالا اگر یه جسمی داشته باشیم که هیچ ابعادش تغییر نمیکنه، از اول وجودش تا آخر همیشه همون ابعاد را داره، طول عرضش همیشه ثابته، اگه طول عرضی داره شکلش همیشه ثابته، هیچ شکلی تغییر نمیکنه. اگر اتفاق افتاد که جسمی دارای ابعاد واحدی، این ابعاد واحد در مقابل ابعاد متغیر اونجاست، اگه ثابت فرموده بود بهتر بود، اگر ابعاد ثابتی داشت که تغییر نمیکرد یکی بود، بودش وحدت شخصی داشت ابعادش. بله چه داره که لهو به ماهو جسمون، این نه به خاطر این است که چون فلک جسم است این ابعاد ثابت را دارد، بل لطبیعت اخرى حافظت لکمالات حسانی، بلکه به خاطر اینکه یک طبیعت خاصی دارد که این کمالات ثانیش رو که از طبیل اعراضش هست اون طبیعت حفظ می کند، اون طبیعت تغییر نمی کند دیگه. طبیعت فلکی طبیعتی که حافظ این کمالات ثانیه و این اعراض هست و نمیذاره که این اعراض تغییر بکنه، به خلاف سایر اجسام که چنین طبیعتی ندارن که ابعاد و حدود و مقادیرشون را حفظ کنند. پس دیدیم که نداشتن اون ابعاد در شمع به مقداره لازمه نه به نوعه لازمه، هیچ کدوم از اینا مقدم جسمیت نیست. فالجسمیت و بالحقیقه صورت الاتصال، همون اتصالیست که صورت این شیء است. صورت یعنی اینجا منظور اون چیزی که مایه شیء را تمام می کند، القابل لما قلنا، که این طوریست که این ابعاد متقاطع را می پذیرد. من فرض الابعاد الثلاثه و هذا المعنى غیر المقدار، پس معنای جسمیت مقدار نیست. دیدیم مقدار هم که همون کمیت باشه این یک عرضی بود که آرزشی میشد. و غیر الجسمیت تعلیمیه، جسمیت تعلیمیه را حالا بعد تفصیلا در بارش بحث میکنن، منظور حجم. فإن هذا الجسم من حیث له هذه الصوره لا يخالف جسم آخر، این شمع از اون جهتی که شمع است این صورت خاصی را دارن، این با اجسام دیگه تفاوت نداره، همه اجسام دیگه هم این ماهیت را دارن، یعنی این حالت سخنی، این مشکرکنی، این چیز اینجا که البته اینا الفاظی است که حکایت میکنه از اون مبدع حقیقیش، همه الفاظی است که از عوارض هست یا بعدش از اضافاتی، ولی به هر حال این حیثیتی که میتوان درش ابعاد ثلاثه را فرض کرد این در همه اجسام مشترکه. پس هیچ جسمی با جسم دیگری در این جهت که یمکن ان یفرض فی ابعاد ثلاثه در این جهت تفاوت نداره. فإن هذا الجسم من حيث له هذه الصورة لا يخالف جسما آخر بأنه أكبر و أصغر، ممکنه بزرگتر و کوچکتر باشه اما در این معنا باشه اختلافی نداره. ولا يناسبه بأنه مساو او معدود به، از این جهتی که جسم است نمیشه بگم این مساوی هست با اون، مساوات در مقداره نه در جسمیت، مساوات وقت کمیتی. معدود به و عاد له، این جسم عاد آن است، مثلا مثل مکعب میگیم عاد مکعبات است، یعنی یه جزء کوچکی که چند مرتبه قابل تعدل هست. در یک شیء اون شیء که با این شمرده میشه، اون مکعبی که با این عد میشه، اون میگه معدودان به، معدود است به بسته این عاد. عاد بودن و معدود بودن از عوارض جسم است نه اینکه از مقدمات جسم باشه. اون مشارکن، این جسم با اون جسم در یک جهت مشارک هستن، یعنی یک حیثیت مشترکی با اون یکی داره. اون مباینه، نه اصلا هیچ حیثیت مشترکی نداره. مثلا کره را وقتی شما با فرض کنید مکعب میسنجید، نمیشه بگم که چند تا مکعب توی کره هست یا چند تا کره توی مکعب هست، اصلا دو چیز به شکل مباین هستن. تقریبا میشه حساب کرد همین مساحت و چیزی که مساحت و حجمی که برای دایره و کره و اینا فرض کردن و عدد پی کذایی و این حرف ها، اینا همه تقریبیست، ولی حقیقتا کره رو مکعب تداخل ندارن، مشارکت ندارن. نمیشه گفت چند تا دایره در مربع هست یا چند تا مربع در دایره هست. دو جسمی هستن، دو سطحی هستن، مباین هم دیگه هست. و این نماز ذالکه، این حرفات میزنیم، میگیم این بزرگتر است یا کوچکتر یا مساوی، این آب دست اون معدود است، این مشارک است اون مباین است، همه این حرفات میزنیم مال عوارض مقدار و کمیت، که کمیت از اعراض جسم است. این نماز ذالکه لهم این حیثو و مقدران، از اون جهت که دارای مقدار است. و این حیثو جز آن منه یعده، حیثو اینجا اضافه میشه به این جمله، از آن حیثی که یک جزئی از آن آد جز بقیه هست. و هذا الاعتبار له و یو اعتبار جسمیه، این که مقدار دارد، آد دارد، مشارک هست یا مباین هست، اینا غیر از جسمیه هست. و هذه اشیاء قد شرحناها لك بوجه ابسط في موضع آخر يحتاج ان تستعين به. همه این مطالب را ما در قاطع قوریات در باب کمیت، اونجا که فرق بین کمیت با جسم تبیین داشتیم، مشروع هم گفتیم. یه نکته دیگه هم را بخونیم اینجا در این دو دقیقه که فاصله هست، و اون اینه که وقتی گفتیم جسمیت لازمش مقدار نیست، میتونیم بگیم یک جسمی تخلخل و تکاثف پیدا میکنه با اینکه این جسم همون جسمه. یه بحثی در طبیعیات که اگر جسمی جسم قابل تخلخل و تکاثف هست یا نه. حالا در فیزیک جدید آب میدونید در اثر حرارت حجمش زیاد میشه، آب همون آبه، اما وقتی در جراتی زیاد میشه حجمش بیشتر میشه. وحدت شخصی آب محدوده، این آب همون آب است، چیز برش افزوده نشده، کم هم نشده، اما حجمش بیشتر شده. سرد که میشه حجمش نسبت به آب آب جوش کم میشه، البته یخ که میزنه دوباره حجمش زیاد میشه، واقعا در آب اینجوری. سایر اجسام همیشه در حال حرارت یه مقدار حجمشون افزوده میشه، وقتی که حرارتش کم میشه حجمش کمتر میشه. پس حجم و مقدار و کمیت در اثر تخلخل و تکاثف، در اثر حرارت و برودت قابل کم و زیادی هست، بدون اینکه جسمیت تغییر کنه. ولی هادا به خاطر همین مسئله که گفتیم که این عوارض خارج از ماهیت جسم است، قوام جسمیت بهش نیست، یکون الجسم الواحد. اتفاقا توی این کتاب ها کتاب های چاپی نیست، اینجا یه دونه تشریف دونشه که اینجا تشریف نمیخواد، کشهایی که میخواسته نگرسه یکون الجسم الواحد نمیشه. یکون الجسم الواحد و یتخلخل، گاهی جسم واحد تخلخل پیدا میکنه یا تکاثف پیدا میکنه به واسطه تسخین و تبرید، حرارتش که بیشتر پیدا میکنه حجمش افزوده میشه، وقتی سرد میشه حجمش کمتر میشه.